أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در حواله بود، حواله هایی که سر بانک داده میشن و اجرتی که بانک بابت حواله میگیرد. اینو چهار قسمش کردیم و چهار قسم رو برای شما توضیح دادیم. حالا همین بحث حواله را مجدد طرح می کنم و از نو اقسامی براش می گیم. پس دوباره برمی گردیم به بحث حواله از اول، ولی به بیانی دیگر، تا مطلب برای آقایون انشاءالله روشن تر بشود. اینجا حواله رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یک قسم حواله داخلی، یک قسم حواله چی؟ خارجی. مرادمون اینجا یعنی داخل و خارج کشور، مثل سفری که یه وقت کسی مسافرت میرد داخل کشور، یه وقت یه کسی مسافرت میرد چی؟ خارج کشور. خب خدا بیامرزه، خارسوما میگفت مسافرت کشور از خارج، خارج کشور را میگفت کشور از خارج. حالا اینجا یه وقت مسافرت داخل، یه وقت حواله داخلی است، یه وقت حواله مال خارجی است. خیلی خوب، حالا ابتدا حواله داخلی. حواله داخلی مثل چه؟ مثل این که شخصیست در اصفهان ما، مثلا مدیون است به شخص دیگری، مقروض است به شخص دیگری توی شهر دیگه داخل کشور، به تهران، که اون شخصی که طلبکارشه، طلبکار تهرانه. خب و این اصفهانیه میخواد دینشا به کی ادا کند؟ به تهرانیه. کجا میخواد ادا کند؟ در همون بلدی که، شهری که تهرونیه اونجاست، یعنی تهرون میخواد بدد پولشا. این چند راه دارد. راه اول این است که اصفهانیه یک حواله بدهد به بانک مباشرتن خودش و به بانک امر کند که این مبلغ معینی که مبلغ قرضش است را به طلبکارش که ازش طلب دارد در تهران چه کند؟ پرداخت کند. درست شد؟ پس حالا شما فرض کنید که آقای وکیل اصفهانیه و مقروض مدیون، اون طرف آقای جوادی تهرانی فرضش کنید و تهران، آقای وکیل مثلا 100 میلیون بدهکار است که اصفهانه، به آقای جوادی در تهران، و میخواد این پول تهران تحویل آقای چی بدد؟ جوادی بدد و اداء دین کند. خیلی خوب، اون وقت یه حواله میداد سر بانک و به بانک میگد که، دستور میداد به بانک 100 میلیون بدید به آقای جوادی در تهران بابت دین من، خب حالا اگر بانک که بانک آقای وکیل است، بانک مدیون است و کارگزار است، خب اگر این بانک آقای وکیل در تهران شعبه دارد، او وقت این بانک به اون شعبه تهران خودش حواله میزند و دستور میدهد به این که این مبلغ 100 میلیون را به آقای کی جوادی که تهران است پرداخت کند. پس اگر بانک آقای وکیل شعبه تو تهران دارد، به شعبه تهرانش میگه حواله آقای وکیل را پرداخت کنن، و اگر این بانک شعبه‌ای در تهران ندارد، خب مثل بعض قرض الحسنه ها که اینا منطقه این مال یه منطقه تهران شعبه ندارد، بله، یا تک شعبه هستن، اگر شعبه ندارد در تهران، اون وقت این بانک آقای وکیل به یه بانک دیگری که در تهران هست اتصال برقرار می کند و حواله آقای وکیل را به او می گد که به آقای جوادی پرداخت کند، چون خودش که شعبه ندارد، که به یه بانکی که تهران شعبه داره از اینجا با او تماس میگیرد، با اون بانک دوم، چون این بانک اول شعبه ندارد، به بانک دوم تماس میگیرد و میگوید مبلغ را پرداخت کنند. اون وقت بانک دوم که مبلغ را به آقای جوادی داده است، این بانک اول ضامنه که مبلغ را بدهد به اون بانک دوم که به آقای جوادی پرداخت کرده است. در این صورت اگر برای بانک اول حساب مالی وجود دارد پیش اون بانک دومی که در تهران است، یعنی اینا با هم بده بسون دارن، خب اگر بانک اول پیش بانک دوم حساب مالی دارد، خب اون 100 میلیون رو بانک دوم میدهد طبق حواله بانک اول، از حسابش چه میکند؟ کسر میکند. درست شد؟ این جایی که حساب دارن به چه جهت؟ به جهت این که وقتی حواله میدهد سر بانک دوم، این حواله یعنی من قبول دارم، تو پرداخت کن، لذا پرداخت میکند و ازش چه میکند؟ کم میکند. درست شد؟ این صورت اول. بیام صورت دوم. صورت دوم این حواله، حواله داخلی، جایی است که کاربری که مدیونه آقای وکیل حواله میدهد آقای جوادی که طلبکارش است را، سر یه بانک، و این بانک به موجب این حواله جای آقای کی می نشیند؟ جای آقای وکیل. حواله میده سر بانک، میگه برید پولتون رو از بانک بگیرید، لذا دیگه آقای جوادی نمیخواد مراجعه کند به وکیل، مراجعه می کند به کی؟ بانک، و میرد هوا پولش از بانک میگیرد. بر چه اساسی؟ بر اساس اینکه در فقه شیعی معنای زمان نقل ذمه به ذمه است. خب چون اون بانک آقای ضامن مثلا آقای وکیل شده است، الان آقای وکیل میگه برو از بانک بگیر، از باب نقل ذمه به ذمه. بنابراین آقای وکیل حواله میدهد سر بانک، اون شعبه ای که بانک در تهران دارد، چون فرض کردیم وکیل اصفهانه، او شعبه تهران، آقای وکیل به شعبه اصفهان میگوید، شعبه اصفهان به شعبه تهران میگد، شعبه تهران پول آقای چه رو میدد؟ جوادی رو میدد. بله دیگه، بین آقای وکیل رو به آقای جوادی ادا میکنه. پس اینجا شد دو تا حواله، یه حواله آقای وکیل سر بانک اصفهان میده، بانک اصفهان سر بانک تهران حواله میده، آقای جوادی میرد از بانک تهران طلبش را وصول میکند. خیلی خوب، لکن این دومی حواله دوم حساب نمیشد. یعنی اینجا دو تا حواله نیست، یه حواله است. چرا؟ به خاطر این که بانک تهران فرع بانک چیه؟ اصفهان است. چون بانک دوم شعبه است از همون بانک اصفهان، پس بنابراین حواله ای که دفتر اصفهان میداد سر دفتر تهران، چون دفتر تهران فرعی از دفتر اصفهان است، بنابراین دومین حواله دیگه حواله فقهی حساب نمی شود. چرا؟ یه بار دیگه میگم، به خاطر اینکه فرع تهران شعبه تهران نماینده همون شعبه اصفهانه، و برای شعبه تهران یه ذمه دیگری غیر از ذمه همون بانک اصفهان وجود نداره. این دوتا یکیست. خیلی خوب، وقتی این دوتا یکیست، بنابراین احتیاج به حواله جدید نیست. پس اینا ولو آقای وکیل به بانک اصفهان میگد و اصفهان به شعبه خودش در تهران میگد، ولی چون اون شعبه مال شعبه خودش است، اینا یه ذمه حساب میشد و بنابراین یه دونه حواله بیشتر نیست. حالا اگر این بانک آقای وکیل در تهران شعبه ندارد، او وقت چون آقای جوادی تهرانه و پول رو تهران میخواد، این بانک مجبور است سر یه بانک در تهران حواله بده، و چون اینا دو تا بانک میشن، وقت میشد چی؟ دو تا حواله. دقت کردی؟ چون دو تا بانک میشن، وکیل حواله داده سر بانکی که در اصفهان باش کار میکنه، این بانک تهران شعبه ندارد، حواله میداد سر یه بانک تو تهران، و اون بانک تو تهران پرداخت میکند به آقای جوادی. اینجا شد دو تا حواله، توجه فرمودید، این میشه دو تا حواله. نگفتیم اشکال دارد، گفتیم یکیش میشه دو تا حواله، یکیش میشه یه حواله. مثل این که من یه طلبکاری دارم آقای شریف، حوالش میدم سر شما، ولی طلبکار من تهرانه، شما یه آقازاده دارید تهران، به اون آقازاده دون که تهرانه میگون پول اینو بده. آقازاده شما که تهرانه، فرع خود شماست که در اصفهانید. الولدو سر رو ابی، نه زر تو ابی، سر رو ابی. خیلی خوب، پس بنابراین این همون یه حواله است، چون ما به شما که پرداخت کنیم مثل این است که به آقازاده دون پرداخت کردیم، درسته؟ این میشه یه حواله، چون شما به پسر دون در تهران گفتید پول اینو برو بده، بنابراین من به شما پولو پرداخت میکنم، حسابمون صاف میشه. این جاییست که شما پسری در تهران داشته باشید. اما اگر آمدیم شما اون عیال تهرانیه شما نزاییده است و در نتیجه شما از اون زن تهرانیه، حالا اینجا پرانتز باز، زنم اگر هست زن تهرانیه واقعا اصلا با بقیه زنا زمین تا آسمون فرق دارن، اینم فل جمله بدانید. نبودم تهران، بودم زن نداشتم از تهران، تهران من بودم ولی زن تهرانی تزویج نکردم، اللهم مرزقنا، ولی زنا تهرانی رو شناختم، باشون بودم، میدونم چقدر شوهر دوستن، حواست هست؟ به شدت به شوهر علاقه مندن و احترام شوهر رو میگذارن. چرا؟ چون فرهنگشون بالاست، هرچه فرهنگ زن برد بالا، تمکینش، احترامش نسبت به شوهر چه میشد؟ بیشتر میشد. و هرچه فرهنگش پایین تر باشد، تمکین و احترامش از شوهر کمتر میشه. این بستگی به فرهنگ داره و زنای تهرانی غالبا فرهنگشون از زنای بقیه کشور بالاتره، لذا به شدت به شوهر علاقه دارن و تمکین میکنن و سعی میکنن محبت شوهر خودشون رو جذب کنن. این نکردم متاسفانه، گفت بله، نه گفت ندیدم نون گندم، ولی چی؟ نخوردم نون گندم ولی دیدم دست مردم، منم دست مردم دیدم. زن تهرانی بله متاسفانه، حال دعا کنیم دیر نشده. چی؟ نه، زن گرفتن خریته، زن بد نیست. خب بله، یکی از آقا تهمته با کی من این حرف زد؟ ها، نه زن خر است، اونی که زن رو میگیرد خر است، اینا با هم فرق داره آقا. خب بله، بلا اشکال، بله، شک نکن. ما آقا ما یه جد امی داریم، ما مرحوم آجا جمال، این تبعیدش میکنن تهران، از اصفهان زن و بچهش و اینا همه اصفهان، ده دوازده تا بچه دارد از زنش در اصفهان، زن اصفهانش دختر آجا محسن عراقی عراق، میره تبعید دیگه، میفرستنش دولت وقت تبعیدش میکند به تهران، میره تهران اونجا درسی شروع میکند مسجد آسد عزیز الله تو بازار تهران، جماعت میخواند و رساله ای اونجا نشت میداد و کار میگیرد، منتها نخونه داره نه زندگی، تو مدرسه زندگی میکنه، یه حجره گرفته است در یکی از مدارس تهران و اونجا تو مدرسه است. یه عاشق حسین لنکرانی داشتی تهران که بعدها نماینده مجلس هم شد و اینا، تا این اواخر هم زنده بود تا بعد انقلاب، من دیده بودم عاشق حسین رو تو 100 سالگی، عاشق حسین لنکرانی رو من دیده بودم، یکی از اون جنجالی های نهضت ملی نفت و ایناست، خیلی آدم جنجالی است، از اینا که حرفاشون جنجالی بود و مثل بمب منفجر میشه، جنجال. عاشق حسین میبینه ایشون تو مدرسه تنهاست، براش یه عیال میره میگیرد، بله عیالی که برای ایشون به واسطه ی عاشق حسین لنکرانی گرفته میشود یه علویه ایست در تهران، بیوه بوده است، جوان است، پولدار است و اولادم ندارد، میاد آقا را برای خانم، بله خانم را برای آقا عقد میکنند و این جد ما دیگه از مدرسه منتقل میشد به منزل خود خانم، یعنی خانم خودش خونه داشته تهران، میره خانه خانم و یه بچه‌م یه پسرم از او زن پیدا میکند، توجه میکنید، یه پسرم از او زن پیدا میکند، یه تک پسر که موقعی که آقا میمیرد اون یه بچه است 10 سالشه، مثلا 8-9 سال، 10 سالش این بچه، بله سن داره علی ای حال. و بعد اون خانم وقتی که آقا تو اصفهان وفات میکند بچه رو ور میدارد و میارد اصفهان، بله وقتی که معلوم میشد که یه بچه دیگه هم هست و یه زن دیگه هم هست و او خانم در تهران، ولی حسابی میرسید است، یعنی آقا اونجا مهمون بودن، خونه مال خود خانم، خرج و مخارج مال خود خانم، همه چی مال خود خانم بوده است. خب اگه گیری شما هم اومد، بله اینجوری، بعضش هم خیلی خوب بوده، علویه هم بوده است، از سادات هم هست و این بگذاریم. بله چه گفتیم؟ از خانم بیان بیرون، تو خانم نمونین دا، بیان بیرون تو حواله. خب حواله بودیم، بنابراین اینجا میشد دو تا حواله، اگر بانک شعبه در تهران نداشته باشد میشه دو تا حواله، یه حواله از آقای وکیل است به بانک در اصفهان، حواله دوم از بانک در اصفهان است به بانکی دیگر، چون اون بانک دیگر شعبه بانک اول نیست، از این بانک اصفهان به بانک دیگر در تهران صبر کنید، بنابراین این بانک دیگری که تهرانه اگر حساب و کتاب دارد با بانک اصفهان، داد و ستد داره، واجب است حواله‌ای که بانک اصفهان بهش میداد را قبول کنه، چون بدهکاره به بانک اصفهان. وقتی بدهکاره، حواله بانک اصفهان رو باید قبول کند، پول رو به آقای جوادی پرداخت کند، از حساب بانک اصفهان چه کند؟ کسر کند. همچنین اگر بینشون معاهده وجود داره، یعنی بانک تهران به بانک اصفهان بدهکار نیست، ولی با هم چه دارن؟ قرار دارن که حواله های همدیگر را پرداخت کنن، پس تعهد مالی با هم دارن. در جایی هم که تعهد مالی با هم دارن، بانک دوم موظف است حواله بانک اول که در اصفهان بوده است را پرداخت کند، چون با هم چه دارن؟ تعهد دارن، معاهده مالی دارن. اما اگر بانک دوم نه حسابی دارد نه معاهده ای دارد، هیچی با بانک اول ندارد، غریبه است با بانک اول، از این تعبیر میشد به بری، یعنی حساب و کتابی با هم ندارن، عهد و پیمان و قراردادی هم ندارن. اینجا بانک دوم که تهران است میتواند حواله را قبول کند، میتوند قبول نکند. یعنی این مثل حواله سر شخصه. خب اگر من شما را حواله دادم سر آقای وثیق و من با آقای وثیق حساب و کتابی ندارم، آقای وثیق میتوند حواله من را قبول نکن. ولی اگر آقای وثیق بدهکار به من باشد، باید حواله را قبول کند و کم کند از بدهیش. خب اگرم من و آقای وثیق با هم قول و قرار داریم که حواله های هم دیگر را قبول کنیم، خب اونم طبق قرار. اما اگر هیچ حسابی با آقای وثیق نداره، هیچ قراری هم نداره، خب آقای وثیق سرش حواله داده، میتواند قبول کند، میتواند حواله را رد کنه، بگه من با ایشون. حالا اینا صورتشه دیگه، اینا صورتهاش. اینم صورت دوم. بیام صورت سوم. چرا؟
به جایی که اون ناظر منظری میشینه، افرادی که قواله رو میگیدن محالل علیه بشه، چه محالل علیهم؟
اشکالی ندارن، ما حالا داریم همینا رو تو خارج یکی یکی جدا میکنیم معلوم بشه. صورت سوم، بانکی که این بانک، بانک آقای وکیل است، این بانک آقای وکیل به آقای وکیل الان مقروضه. خب الان آقای وکیل که کار بر اینجا حواله میدهد سر یه بانک دیگه، یعنی یه بانک به آقای وکیل مدیونه، آقای وکیل حواله میدهد سر بانک دیگری، بنابراین به موجب این حواله بانک دوم میشد طلبکار از آقای وکیل. خیلی خوب، حالا اینجا آقای وکیل بانک دوم رو که ازش طلب دارد میگه برو از بانک اول که به من بده کاره چی کار کن؟ وصول کن. متوجه شدین؟ یه بانک به آقای وکیل به هر دلیلی کار کرده براش، مثلا بده کاره، آقای وکیل به یه شخص خارجی بده کاره، به یه بانک دیگه دوم میگه بدهی این شخص خارجی آقای جوادی رو بده، بانک دوم بدهی آقای جوادی رو میداد. خب الان بانک دوم چون طبق دستور آقای وکیل بدهی آقای جوادی رو داد، الان از آقای وکیل چه داره؟ طلب دارد دیگه، چون بابت حوالش یه پول داده است. حالا آقای وکیل بانک دوم را حواله میداد سر بانک اول، به بانک دوم میگد برو پول دو از بانک اول که به من بدهکاره بگیر. بنابراین اینجا باز میشد دو تا حواله، یه حواله اول آقای وکیل به بانکی که در تهران بوده که اون دین آقای وکیل رو پرداخت کرد، بعد الان از آقای وکیل پول طلب داره، میگه بش حالا آقای بانک بیا پول دو از این بانکی که به من بده کاره بگیر. این میشه حواله دوم، درسته؟ این شد حواله دوم. حواله اول از بانک، بله آقای وکیل است برای اون بانک، و حواله دوم از باز آقای وکیل است نسبت به بانک اول رو حواله میداد سر بانک دوم. چه دوری پیش میاد؟ آقای وکیل حواله داده سر یه بانکی تو تهران، جوادی برو پول دو ازون بسون. آقای جوادی رفت گرفت پولش، پس جوادی حسابش صاف. الان او بانک طبق آقای حواله ی آقای وکیل پول داده، الان از آقای وکیل طلب داره. آقای وکیل میگه خب شما از من طلب داری؟ میگه بیا طلب دو از این بانک بسون، از این بانک من اینقدر طلب دارم، بیا شما طلب دو از این بانک بسون. به اون بانک هم میگه طلب اینو بده از حساب من کم کن. توجه کردید؟ دوری نیست، اشکالی ندارن اینا. این عملیاتی که حواله گفتیم خدمت شما، به این صوری که گفتیم قابل تصویره، ممکنه صورتهای دیگری هم حتی بشد براش تصویر کرد، و همه این صورتها صحیحه و شرعاً جائزه، چه یه حواله باشه، چه دو تا حواله باشه، چه حتی شما جاهایی رو فرض کنید که حواله از دو تام بیشتر بشه، یعنی هی چند نفر سر هم حواله بدن. توجه میکنید؟ مثل داستان اون که تو کتابای قصه هست که یه فقیری آمد در خانه یه ثروتمندی، یه غنی، مطالبه کرد یه کمکی به من بکن. اون غنی صدا زد، گفت که بله یک کنیزی داشت به نام ذهب. گفت ذهب به فزه بگوید، فزه به مرجان بگوید، مرجان به یاقوت بگوید، یاقوت به مروارید بگوید، مروارید به کی؟ به نمیدونم کی بگوید. همینجور هی اسم طلا و نقره و جواهرات و اینا رو آورد، 7-8-10 تا از این جواهرات را که اینا همه غلام و کنیزش بودن، هی این به اون بگد، اون به اون بگد، اون به اون، یعنی هی حواله شد. منتها اینجا حواله نقل قوله، هی این به اون بگد، هی حواله داد، 7-8-10 تا طلا و نقره و الماس و یاقوت و زبرجد و بله چی؟ فیروزه و نمیدونم اینا. آخر کار به آخری گفت برید بهش بگویید که انشاءالله خدا روزی دو جای دیگه حواله کند. حاضر این حالا فکر کرد هی اسم طلا و نقره و اینا میاد، هی میرد رو پول، پولی که میخواد براش بدن هی اضافه میشن. خب گفت اینجور، وقتی بهش اینو گفت نگاه کنید تو الفرج و بعدش شدته، این قصه را گمانم اونجا دارن. بله وقت اونم گفت که خیلی خوب دید خیلی اینجور خیتش کرد، گفت که بله بفرمایید که خدایا پروردگارا به جبرئیل بگو، جبرئیل به میکائیل بگوید، میکائیل به عزرائیل بگوید، عزرائیل به اسرافیل بگوید. هی اسامی فرشتگان الهی رو برد بله به این که خدایا مثلا این بنده تو شاهد باش که به من چیزی نداد، ولی اونم هی اینجوری بله جوابشو داد، تلافیشو در آورد. حواله میتوند متعدد باشه، یعنی چه یکی چه دوتا چه دهتا مشکلی نداره، منتها در نهایت اصدار کننده حواله، یعنی اونی که حواله رو صادر کرد که به اون کسی که پرداخت میکند چه میشد؟ مدیونه. ولی هر صادر کننده حواله میتواند از صادر کننده، هر پرداخت کننده حواله میتواند از صادر کننده قبلیش هم وصول کند. یعنی در واقع قانون تعاقد عیدی میاد اینجا، دقت میکنی؟ یه قانونی داشتیم در بی به نام قانون تعاقب عیدی، اون تعاقب عیدی یا تعاقب عیادی، این تعاقب عیدی اینجا جاری میشه. هر کسی که حواله داده است، اونی که حواله رو داده است، اون حواله، اون کسی که قبول حواله کرده به او قبلی مراجعه میکند میگه بده، اون به قبلیش، اون به قبلیش، تا برسد به صادر. حالا تا اینجا درست شد، حالا میرسیم سر این که این حواله های داخلی که صادر میشود، آیا بحث ما حواله نبود، بحث ما این است که آیا بانک میتواند برای این حواله ها که صادر میکند آقای وکیل یا هر کس دیگری و به بانک دستور پرداخت میدهد، آیا بانک در مقابل این حواله ها میتواند اجرتی بگیرد و این اجرت به توافق باشد؟ میشه اجرت المسما یا اجرت المثل باشد، آیا میتواند یا نه؟ بحث اینه که این اجرتها وقتی که جمع میشد یه درآمد میشه برای بانک، فکر نکنید درآمد کمی میشد، اتفاقا وقتی که جمع میشد چون کثرت حواله است، حواله ها خیلی زیاده، بنابراین اجرتش هم یه مبالغ چه میشد؟ بسیار زیادی میشد.
وکیل
حالا آقا هر که حواله را صادر کرده است باید عذرتش هم بدهد دیگه. آقا آقا جون ما رفته بود، صبر کن، آقا جون ما رفته بود یه عقد خونده بود، میگفت عقد که میخواستم بخونم پدر عروس گفت آقا مهریه رو بخونی، گفتم بخونم، گفت بله. ما مهریه رو خوندیم و بعد گفتیم که خیلی خوب، عروس خانم شما وکالت میدید، عروس وکالت داد، آمدیم وکالت داماد و شروع کردیم به خطبه عقد خوندن. دوباره گفت مهر رو بخونید، ما مهر رو خوندیم، گفتیم که بر اساس این مهر آقای داماد بله شما را، این خانم را به عقد شما، موکله خودم را به عقد شما در می آورم. داماد گفت آقا صبر کنید، این مهریه که شما خوندین بالا بلند اینا را من باید بدم؟ داماد آجونی ما گفت منم یه خنده ای کردم گفتم نه عزیزم، شما هنجلشو برو مهرشو من میدم. خب هر کی هنجله رو میرد خب مهرم باید بدد دیگه، این سوال ندارد. هر که حواله را صادر میکند، هر که یخته صبر کن، یخته شما صبر کن، هر که حواله رو صادر می کند هزینه حواله را باید بدد دیگه، این که واضحه. حالا بحث این است آیا بانک می تواند در مقابل پرداخت این حواله های داخلی که سرش حواله داده شده که پرداخت کند، بانک میتواند هزینه ای را دریافت کند؟ میگیم آقا دریافت این حواله از طرف بانک بر اساس یه ضوابطی است که انشالله فردا خدمت شما عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.